انتشار رادیو فردا.
گوردون براون جانشین تونی بلر رهبر حزب کارگر بریتانیا شد. رئیس سازمان اطلاعات تشکیلات فلسطینی ایران را متهم به دست داشتن در رویدادهای اخیر نوار غزه کرد. ایران به سخنان وزیر خارجه مصر که جمهوری اسلامی را تهدیدی برای امنیت منطقه دانسته واکنش نشان داد. ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز. من حسام مهدوی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن به چند خبر توجه فرمایید. گوردون براون وزیر پیشین خزانه داری بریتانیا امروز از سوی حزب حاکم کارگر به عنوان رهبر جدید آن حزب مورد تایید قرار گرفت. وی 3 روز دیگر به جای تونی بلر مقام نخست وزیری بریتانیا را به عهده خواهد گرفت. آقای بلر امروز در کنفرانس حزبی که در شهر منچستر برگزار شد جانشین خود را معرفی کرد و سپس آقای براون گفت با فروتنی، افتخار و احساس مسئولیت بسیار نقش جدید را میپذیرد. وی از روز چهارشنبه خدمات خود را به عنوان نخست وزیر بریتانیا آغاز خواهد کرد. توفیق التیراوی رئیس سازمان اطلاعات تشکیلات خودگردان فلسطینی امروز یکشنبه در کنفرانس خبری گفت جمهوری اسلامی ایران نقش بزرگی در رویدادهای اخیر نوار غزه داشته و حماس اقدامات خود را با هماهنگی کامل با ایران انجام داده است. وی افزود ده‌ها تن از اعضای حماس در ایران آموزش نظامی دیدند و این گروه سلاح‌هایی را که از طریق تونل‌ها قاچاق کرده برای جنگ با سازمان فتح و تشکیلات فلسطینی می‌خواسته است، نه جنگ با اسرائیل. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز در کنفرانس خبری هفتگی خود در تهران در ارتباط با سخنان احمد ابوالقیز وزیر خارجه مصر که هفته گذشته جمهوری اسلامی را متهم به ترغیب حماس برای اشغال دفاتر تشکیلات فلسطینی در نوار غزه کرده و ایران را تهدیدی برای منطقه دانسته بود گفت ما از این اظهارات متعجب شدیم و آن را با واقعیات منطقه و آنچه در صحنه فلسطین، لبنان و عراق می گذرد منطبق نمی دانیم. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه به اعضای کابینه خود گفت که انتظار چندانی از یک رویداد فوق‌العاده در کنفرانس منطقه‌ای که از فردا در مصر برگزار خواهد شد نداشته باشند. در کنفرانس فردا رئیس جمهوری مصر محمود عباس و همچنین ملک عبدالله رهبر اردن نیز شرکت خواهند داشت. هدف از این دیدار تقویت موزه محمود عباس در برابر گروه ستیزجوی حماس اعلام شده است، ولی آقای اولمرت میگوید انتظار نتیجه فوق‌العاده از این اجلاس نمی رود. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد که منزوی کردن حماس می تواند به جنگ داخلی در سرزمین های فلسطینی منجر شود. لاوروف که در تلویزیون سراسری روسیه سخن می گفت نمایندگان حماس در مجلس فلسطینی را دارای مشروعیت خواند و خواستار مذاکره میان آنان و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی شد. از سال گذشته که نمایندگان حماس اکثریت مجلس فلسطینی را کسب کردند، مسکو دو بار پذیرایی هیئت‌های حماس بوده است. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است.
دموکراسی از آرمان تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم. نزدیک به نیم ساعت با شما خواهم بود با مجله دموکراسی که این هفته در بردارنده موضوعهایی چون اقلیت‌های قومی، موانع و مشکلات دستیابی به دموکراسی در ایران، رومان و ساختارهای سیاسی و مطالب دیگر. در ماه‌های اخیر در بحث‌های سیاسی در رسانه‌ها و به ویژه در سایت‌های اینترنتی و همینطور در میزگردها و کنفرانس‌ها شاهد افزایش چشمگیر موضوع قومیت‌ها بوده‌ایم و در بسیاری از این بحث‌ها از تبدیل شدن این موضوع به یک مسئله صحبت می‌شود. در رابطه گفتگوی انجام دادیم با دکتر صادق زیبا کلام و با توجه به حضور این استاد دانشگاه در تهران و تماس مستقیم وی با قشرهای مختلف مردم، این سوال را مطرح کردیم که آیا در ایران با مسئله یا مشکلی به نام قومیت ها روبرو هستیم؟
اصلا
مثلا در خصوص مسئله قومیت ها و این که آیا ما در ایران مشکلی مسئله به قومیت داریم یا نه، همواره در ایران یه جور حالت انکار بوده برای اینکه حکومت ها مسئولین که اساسا بگن نه اون مسئله به نام قومیت. اما واقع مطلب این هستش که در طول تاریخ ایران، ربطی هم خیلی به انقلاب اسلامی نداره، از مشروطه به این طرف ظرف 100 سال گذشته، روند کلی که بوده این بوده که هر وقت حکومت مرکزی در تهران یک مقداری تضعیف می‌شده یا دچار بحران می‌شده، اگر شنبه این اتفاق می‌افتاده، از روز شنبه دیگه شما از ارومیه به مهابات نمی‌تونستین برین، خوزستان یه مقداری مشکلات ایجاد می‌شده، در آذربایجان امواج به وجود می‌آمده و قصه‌ای هست.
دکتر صادقی زیباکلام در ادامه صحبت خود میگوید از سال 1285 خورشیدی و انقلاب مشروطیت که دولت مرکزی ضعیف شده بود تا روی کار آمدن رضا شاه، ما شاهد یک رشته حرکت‌های گریز از مرکز و جنبش‌های جدایی طلبانه در شمال، شمال غرب و جنوب کشور بودیم. اما
بعد از کودتای سوم اسفند سال 1299 و به قدرت رسیدن رضا خان، تمام این جنبش ها و حرکت های گریز از مرکز توسط رضا شاه سرکوب میشن و رضا شاه موفق میشه که ثبات و یکپارچگی و وحدت رو به ایران برگردونه. اگر یکدندگی و اراده و شهامت رضا شاه نمی بود، معلوم نبود که واقعا مثلا خوزستان جزی از ایران بود، نه تحریف کردستان چی میشد، آذربایجان. اما نکته جالب این هستش که بعد از شهریور 20، یعنی 15 سال بعدش دیگه قدرت مرکزی در ایران کاهش پیدا میکنه و عملا قدرت مرکزی در تهران با مشکل مواجه میشه و قدرت مرکزی چندان وجود نداره. باز ما مواجه شاهد هستیم که مسئله قومیت گرایی به وجود میاد. به نظر شیخ فضل در خوزستان حرکت هایی رو، تحرکاتی رو شروع میکنه، اما مسئله قومیت همچنان سر جای خودش هست. در تمام قریب 37 سال حکومت محمد رضا شاه به نظر میرسه که باز ما چیزی به نام مسئله قومیت نداریم تا فی‌الواقع انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که میشه، ما شاهد هستیم که باز هم در آذربایجان و هم در کردستان تحرکات شروع میشه، در خوزستان هم همینطور باز به کمک ارتش و سپاه و اینها این مشکلات و مسائل به نظر میرسه که از بین میرن. بنابراین من معتقدم که ما مسئله به نام مسئله قومیت ها داریم، اما سوال اساسی این هستش که روی کردی که ما نسبت به مسئله قومیت باید داشته باشیم چجوری هست. یه زمانی بودش که نسل من و هم نسلان من ما واقعا به قول این دکی فکر میکردیم که سوسیالیسم و حکومت چند تونسته مسئله قومیت رو حل بکنه و میگفتیم که خب این همه قومیت در اتحاد شوروی سابق که بود، حالا در یه مقطعی من واقعا معتقد بودم که سوسیالیسم مسئله قومیت رو حل کرده. مثلا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ما به رأی العین دیدیم که به هیچ مسئله قومیت ها در اتحاد شوروی حل نشده، به هیچ وجه سوسیالیسم نتوانست مسئله قومیت ها را حل کنه. مثلا سوال اساسی که اینجا مطرح میشه این هستش که چرا در برخی از جوامع قومیت‌ها و ملیت‌های مختلف میتوانند و آرامش و مودت در کنار یکدیگر زندگی کنند. چجوری میشه که در سوئیس، یک کشوری 6-7 میلیونی، سه قومیت آلمانی تبار، فرانسوی تبار، ایتالیایی تبار با زبان مختلف و دین مختلف دعایت آرامش دارن زندگی میکنن، اما در مناطق دیگری از جهان شاهد هستیم که ارامنه و آذری ها نمیتونن و قدرت مرکزی که میره کنار با اونجا جنگ داخلی داره. فرض کنید کردها با ترک ها نمیتونن با هم دیگه صلح و سازش داشته باشن، یا کردها و فارس ها نمیتونن با هم دیگه صلح و سازش داشته باشن. اینجا هستش که اون وقت من با دوستان کرد و دوستان عرب و دوستان ترکمون در ایران مشکل پیدا میکنم. ببینید مشکل از اینجا پیش میاد که من معتقدم مشکل همه ما در ایران
دموکراسی است و نه قومیت.
ادامه بحث دکتر زیبا کلام و نظرات متفاوت و دیگری درباره این مسئله را در هفته های آینده خواهید شنید. چندیست در رابطه با دموکراسی، دیکتاتوری و رشد و توسعه و پیشرفت‌های اقتصادی در میان کارشناسان و رهبران فکری بحثی در گرفته دایر بر این که برخی دیکتاتورها در زمینه دستاوردهای اقتصادی از دموکراسی‌ها جلو زدند و اگر این روند ادامه پیدا کند، انگیزه‌ای برای جایگزینی حاکمان خودکامه با حکومت قانون وجود ندارد. به ویژه موفقیت حکومت‌های خودکامه‌ای که منابع طبیعی ارزشمند در اختیار دارند به این بحث جان تازه‌ای بخشیده است. اخیراً روزنامه وال استریت جورنال نیز مقاله‌ای با همین مضمون به چاپ رساند. مقاله وال استریت جورنال چنین آغاز می‌شود:
در یکی از روزنامه‌ها دستاوردهای اقتصادی شماری از کشورها با دو سنجه آزادی‌های سیاسی و مدنی مقایسه شده است. نتیجه این قیاس این بوده که در 15 سال گذشته اقتصاد کشورهای دارای حکومت خودکامه به طور میانگین با نرخ سالانه 6.8% رشد داشته که 2.5 برابر رشد در کشورهای آزاد جهان است. آن حکومت‌های خودکامه که در سالهای اخیر بازارهای خود را باز کردند اما دموکراسی همچنان محدود است، چین، روسیه، مالزی و سنگاپور، به مراتب بهتر از دموکراسی‌های کشورهای در حال رشد یا پیشرفته در حوزه اقتصاد عمل کرده‌اند.
فارسی جمال در ادامه می‌نویسد:
انکار دستاوردهای اقتصادی یک حکومت خودکامه کاری ابلهانه است. هر نظام سیاسی آزاد یا بسته که بتواند موانع سر راه کارفرمایی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی آزاد را بردارد و حق مالکیت را در عمل محترم شمارد، به طور قطع وارد یک چرخه رشد اقتصادی می شود. اسپانیای فرانکو، سنگاپور لی کوان یو، چین دنگ شیاوپینگ، شیلی پینوشه و بسیاری دیگر در این زمره اند. اما این پایان داستان نیست. از 15 کشور ثروتمند جهان، 13 کشور دارای دموکراسی لیبرالی اند. دوتای دیگر یکی هنگ کنگ چین است و دیگری قطر. اولی از آزادی‌های گسترده‌ای برخوردار است که در خود چین از آنها خبری نیست و دومی روی منابع عظیم نفت و گاز خوابیده است. جمعیتش هم اندک است و درآمد سرانه بسیار بالا. این دورنما به ما چه میگوید؟ میگوید ثبات و اعتماد دو عامل مهم رونق اقتصادی در بلند مدت است. اسپانیا یک نمونه امروزی است که از سال 1985 تا کنون ثروت ملیش دو برابر شده، اما در این سالها هرگز نرخ رشد اقتصادی سالانه اش به پای چین نرسیده است. آمریکا از 1940 به این سو با فاکتور 13 رشد داشته، اما نرخ رشدش به پای اقتصادهای آسیایی نرسیده است. محیطی که اقتصاد در آن عمل می کند به نهادها بیشتر بستگی دارد تا به تعهد یک خودکامه یا حزب. ثبات و اعتماد در بلند مدت به توسعه می انجامد. به همین دلیل است که پیشرفت اقتصادی شیلی پس از پینوشه با رشد اقتصادی این کشور هنگام زمامداری پینوشه قابل مقایسه است. در ضمن باید به خاطر داشت که دیکتاتوری هایی که از رشد اقتصادی بهره برده اند به شدت بر پیشرفت های تکنولوژیکی تکیه داشته اند که در کشورهایی به دست آمده که در آن خلاقیت و ابتکار به سلولی در زندان منتهی نمی شده است. دلیل دیگر پیشرفت دیکتاتوری ها در حوزه رشد اقتصادی در مقایسه با دموکراسی های لیبرالی آن است که دموکراسی ها به حد کمال رشد اقتصادی رسیده اند. وقتی کشوری به راه رشد می افتد، قابلیت های بکر و ظرفیت های استفاده نشده آن در مقایسه با کشور رشد یافته با شتاب بیشتری توسعه پیدا می کند. چین برای مثال یکی از کشورهای غیر آزاد جهان است که دارد از آن ظرفیت‌ها بهره می‌گیرد و جای شگفتی هم ندارد. در واقع لیبرال دموکراسی‌ها حتی در کوتاه مدت می‌توانند در زمینه نرخ رشد با حکومت‌های خودکامه رقابت کنند. هند با برخورداری از لیبرال دموکراسی یک نمونه بارز است با نرخ رشد سریع در قلمرو اقتصادی. پرو هم همینطور، آن هم با نرخ رشد 7% در سال. اینها دموکراسی‌های ناقصند، اما موفقیت اخیر آنها نشان می‌دهد انتخابات، آزادی رسانه‌ها و آزادی اجتماعات با رشد اقتصادی همزیستی کامل دارند.
وال استریت جورنال در ادامه مقاله دیکتاتوری‌ها در مقابل دموکراسی‌ها به قلم آلوارو وارگاس لوسا، از دیدگاهی دیگر نیز به این مسئله می پردازد و می نویسد از نگاه اخلاقی رونق نسبی دیکتاتوری ها تیغ دودمی است که در دو راستا عمل می کند. از یک سو به مردمی که سرکوب می شوند و زیر ستمند قدری رفاه می دهد و از سوی دیگر استقرار آزادی سیاسی و مدنی را در آن سرزمین به تأخیر می اندازد. دو چیز مسلم است. اول اینکه به گواهی تاریخ آمیزه آزادی های سیاسی، مدنی و اقتصادی رونق اقتصادی را بهتر از دیکتاتوری سرمایه تضمین می کند. دوم اینکه نمونه پرتغال و کشورهای حوزه بالتیک و کشورهای توسعه نیافته نشان می‌دهد ایجاد محیطی باثبات و قابل اعتماد برای رشد اقتصادی از راه استقرار آزادی‌های سیاسی امکان پذیر است و این برداشت را باطل می‌کند که در حوزه مدنی و سیاسی کشور را تا رسیدن به رشد و بلوغ اقتصادی باید در همان حالت جنینی نگاه داشت. دموکراسی یک مفهوم عام و جهان شمول است. بر سر تعریف دموکراسی هم می توان گفت اجماعی وجود دارد، اما در مورد راه‌های رسیدن به دموکراسی و مشکلات و موانعی که می تواند در این مسیر وجود داشته باشد، افزون بر مشکلات عام، مشکلات خاص هر کشور یا جامعه نیز وجود دارد. به بیان روشن‌تر، مشکلات و موانع دموکراسی در خاورمیانه با مشکلات و موانع دموکراسی در کشورهای در حال توسعه به طور کلی ضرورتاً یکی نیست. ویژگی‌های خاص کشورهای خاورمیانه می‌تواند مشکلات بیشتری برای دستیابی به دموکراسی ایجاد کند، ضمن اینکه ممکن است برخی مشکلات و موانع گریبانگیر غالب کشورهای در حال توسعه یا عقب افتاده یا غیر دموکراتیک را پشت سر گذاشته باشد. به همین شکل ایران برای دستیابی به دموکراسی هم می‌تواند با مشکلات مبتلا به دیگر کشورهای منطقه روبرو باشد و هم مشکلات خاص خود را داشته باشد. در رشته برنامه‌ای که تا چند هفته آینده در این مجله خواهید شنید، دکتر اکبر مهدی، استاد دانشگاه وزلیان اوهایو، مشکلات و موانع دموکراسی در ایران را برمی‌شمارد. در این رشته برنامه دکتر اکبر مهدی تاکید را بر عوامل درونی جامعه می‌گذارد و با اشاره به اینکه این مشکلات به هیچ وجه یک جانبه نیست و ابعاد و ویژگی‌های تاریخی پیچیده‌ای دارد، می‌کوشد با شناسایی آن لایه‌های مختلف روابط اجتماعی که مانع از شکل‌گیری روابط دموکراتیک شده اند، فهرستی از موانع دموکراسی در ایران بدهد. به نظر دکتر مهدی در صدر این فهرست باید از غلبه روابط اولیه یا روابط عمودی بر مناسبات اجتماعی نام برد. اکبر مهدی:
روابط اولیه، روابط پرایموردال، روابط خونی، روابط خانوادگی، روابط قبیله‌ای، ویژگی هایی که انسان ها رو با دیگران، با محیطش، با خانوادش ما قبل از فعالیت های خودش مرتبط میکنه و انسان اختیار زیادی درش نداره. اینها رو ما به عنوان روابط پرایموردال تو جامعه شناسی میشناسیم. ولی روابط ثانویه، روابط بعدی، روابط بیشتر قراردادی هستن و بر اساس دستیافته ها و کوشش و همت خود افراد به وجود میان. فرض بفرمایید که افراد در حوزه حرفه‌ایشون با افراد ارتباط برقرار میکنن، عضو انجمنها میشن، عضو احزاب میشن، بر اساس کوشش خودشون امکانات رفاهی و اقتصادی پیدا میکنن که اونها رو در موقعیت طبقاتی خاصی در جامعه قرار میده و بر اساس اون موقعیت طبقاتی سعی میکنن منافع گروهی ایجاد بکنن و برای منافع گروهیشون روابط گروهی به وجود بیارن و تشکل‌های خاص خودشون رو به وجود بیارن. این نوع روابط ثانوی در کشورهای غربی که دموکراسی در حدی که ما میشناسیمش به وجود اومده خیلی مهم هست. یعنی افراد اعتمادشون رو بر اساس شرایط و بر اساس ضوابطی که در جامعه به وجود میاد بین افراد با هم سهیم میشن و بر اساس اون میرن روابطشون رو برقرار میکنن. متاسفانه هنوز جامعه ایران در این زمینه ما به این مرحله طور کامل نرسیدیم. شکی نیست که نسبت به 100 سال پیش و شاید بسا بیشتر اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم تا حد زیاد این روابط کمتر شده، ولی متاسفانه هنوز اون روابط قراردادی و حرفه‌ای نتوانسته جای روابط خانوادگی، فامیلی، قبیله‌ای، عشیره‌ای رو بگیره. وقتی که این روابط اولیه و بنیانی مسلط میشه بر ذهنیت جامعه و روابط افراد، متاسفانه دامن میزنه به فرهنگ و روابط پدرسالارانه، پدرشاهانه، مرید و مرادی، ارباب و رعیتی، استاد و شاگردی و یک نوع روابط خطی عمودی به وجود میاره، یعنی از بالا به پایین و نه روابط افقی که افراد بتوانند در یک سطحی در حوزه های مختلف در سطوح مختلف با هم اعتماد برقرار بکنن و با هم بر اساس اون حرکت بکنن. این برای یک جامعه دموکراتیک خیلی مهم هست که افراد به مرحله‌ای رسیده باشن که به یکدیگر اعتماد داشته باشن، با یکدیگر وارد روابط آگاهانه و ارادی بشن، نه اینکه بر اساس یک سلسله شرایط غیر ارادی به خاطر ضوابط خانوادگی و خونی و قبیله‌ای و غیر و ذلک مجبور باشن ازدواج بکنن، مجبور باشن در یک حزبی باشن یا در یک گروهی باشن به جای اینکه اونجوری که خودشون میخوان انتخاب بکنن.
دکتر عباس میلانی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد، در مقدمه کتاب مباحثی در باب توتالیتاریسم که تقریبا 10 سال پیش در برکلی به چاپ رسید، می نویسد تحولات چند سال اخیر ایران بیش و کم همگان را به حیرت انداخته است. انگار بحران عمیق این سالها در نقش نوعی آینه تاریخی عمل کرده و تصویر تعجب آور و روبنگیزی از ما و جامعه من پیش روی من نهاده. اما همزاد این بحران اجتماعی بحران فکری بود و در نتیجه کار شناخت ریشه های بحران دوچندان دشوار شد. این کتاب ترجمه چند مقاله از نویسندگان بزرگ است و به گفته آقای میلانی ملاک انتخاب مفهومی بوده که در کانون مقاله ها قرار داشته. توتالیتاریسم یا شکل ویژه‌ای از دیکتاتوری که خصم بیچون و چرای فردیت انسان است و همه را یکسان و یک رنگ می‌خواهد. بیشتر این مقاله ها هم درباره رمان است. این ارتباط بین رمان و یک ساختار سیاسی اجتماعی سبب شد تا در گفتگویی با دکتر میلانی از او بپرسم وقتی در مقدمه کتاب خود می نویسد شکی نیست که ساختهای تاریخی بزرگ و کوچک و پهنه روابط خصوصی و اجتماعی تا حد بسیار زیادی سرشت و روال ذهن و زندگی امان را تعیین می کنند، ولی همین روال ذهن و زندگی مهمترین شالوده قوام و بیان همان ساختهای کوچکند و تغییر آن ساختها بدون شناخت و تغییر این جزئیات کوچک شدنی نیست، منظورش چیست؟ عباس میلانی:
منظور من از این عبارات دقیقاً این هست که ادبیات، به خصوص رمان، به خصوص رمان‌های ناب هنری، اهمیت بسیار زیادی دارند در نشون دادن جنبه‌هایی از جامعه، جنبه‌هایی از حیات اجتماعی که علوم اجتماعی از وصف اونها قاصره، یعنی لحظه‌های زندگی روزمره، یعنی روابط زن و مرد، روابط شوهر و زن، روابط پدر و مادر. و اتفاقا تصور امروزین ما، تصور امروزین علوم اجتماعی از اینکه قدرت یا استبداد چگونه ایجاد میشه دقیقا این هست که این عرصه‌های جزئی زندگی روزمره هستن که قدرت‌های استبدادی و قدرت‌های غیر دموکراتیک رو باز تولید میکنن. عکسش نیست، یعنی دولت استبدادی نیست که شهروند استبداد زده ایجاد میکنه، این شهروند استبداد زده است که کمک میکنه به تولید و باز تولید بافت غیر دموکراتیک قدرت. این روابط رو فقط رمان خوب میتونه برای ما توصیف بکنه. یه رمان خوب میتونه توصیف بکنه که چطور مثلا از روابط پدر فرزندی در آلمان قبل از نازیسم میشد تصور کرد که یک قدرتی شبیه به نازیسم ممکنه از دل این جامعه در بیاد. دقیق ترین توصیف چرایی و چگونگی ایجاد استالینیسم در شوروی رو ما در رمان‌های قرن 19 پیدا می‌کنیم، در رمان داستایفسکی پیدا می‌کنیم، حتی پیش از اینکه استالینیسم وجود داشته باشه. در 2-3 رمان داستایفسکی وقتی که از ذهنیت این روشنفکران انقلابی یاد می‌کنه، وقتی که ذهنیت اونها رو توصیف میکنه، به خصوص در رمان شیطانها، The Devils به اصطلاح که در فارسی هم فکر میکنم 2 بار حتی ترجمه شده، اونجا یکی از این شخصیت ها رو که بر گرته یک شخصیت واقعی تاریخی، یک انقلابی واقعی تاریخی به نام نچایف ساخته شده، میگیره داستایفسکی و میگه اگر اینها قدرت رو در دست بگیرن اونچنان که سوداش رو دارن، جامعه ایجاد خواهند کرد که
این شکل و توصیفی که اون بخ از اون جامعه میکنه میبینیم به طور تکون دهنده شبیه واقعیت هایی است که 80 سال بعد یا 50 سال بعد در شوروی متحقق شد.
به نظر شما چرا در فرض کنید همین دوران استبداد تزاری روسیه رمان نویس هایی داشت که کارهاشون در سطح جهانی پذیرفته شده بود ولی بعد مثلا در دوران استالین هیچ اثری که بشه به عنوان یک اثر ادبی بزرگ ازش نام برد به وجود نیامد؟
اولا یک نکته تاریخی رو بایستی عرض بکنم که اتفاقا یک اثر خیلی مهم تاریخی در دوران استالین نوشته شد ولی در دوران استالین شما کاملا درست میفرمایید چاپ نشد. اون اثر مرشد مارگریتاست، نوشته میخائیل بولگاکوف. البته این رو هم عرض کنم که من مترجم این کتاب هستم ولی الان بیش و کم در میون منقدین وثوق کامل هست که این یکی از درخشان‌ترین رمان‌هایی است که در قرن 20 نوشته شده ولی همونطور که فرمودید کاملا پنهانی بود و هرگز جرأت نکرد که حتی علنیش بکنه و همسرش این رو برای ما خوشبختانه برای ما تاریخی عرض می‌کنم حفظ کرد و بعد به زبان‌های مختلف ترجمه شد. ولی حرف شما کاملا درسته و یک نکته تاریخی بسیار به نظر من ظریفی رو بهش اشاره می‌فرمایید. دلیلش به گمان من این هست که در قرن 19 هم ادبیات دقیقاً شروع به وصف این جنبه‌های جامعه در حال گذار روسیه بود و نویسندگانش، اون نویسندگانی که رمان‌های مندگاری نوشتند، در پی وصف این جهان بودند، نه در پی وصف ایدئولوژیک این جهان، بلکه در پی وصف این جهان بودند و وصفشون بسیار بسیار تیز بینانه و ریز بینانه بود و مندگار شد. در دورانی که شوروی پدیدار شد و یک ایدئولوژی بر جامعه مسلط شد و صاحبان اون ایدئولوژی، منادیان اون ایدئولوژی که حزب بود، فکر میکرد که برای همه مسائل جواب داره و برای همه مسائل باید به سیاق حزب عمل کرد، اینها روحیه رمان رو که در واقع روحیه سرکشی است، روحیه شک، روحیه توصیف اون جنبه های خاکستری زندگی است، نه مطلق های سیاه و سفید، رمان رو کشتن. رمان بدون شک، بدون روحیه شک و کنجکاوی میسر نیست. رمان بدون روحیه فردگرایی، این روحیه که من فرد تنهایی که در مقابل جهانی ایستادم میخوام یک جهانی ایجاد بکنم، حاکم این جهان باشم، یعنی من رمان نمیست، میخوام فضای رمانی ایجاد بکنم و این فردگرایی یک رسالت و یک شجاعت تاریخی عظیمی میطلبه که با نظامهای توتالیتریزم و با اندیشه‌های توتالیتریزم سازگار نیست. در شوروی تمام تلاش رو کردن که فردیت رو از بین ببرن، تمام تلاش رو کردن که بگن انسان نه فی نفسه و به عنوان یک فرد، بلکه انسان به عنوان ابزار تاریخ و حزب و پرولتاریا ارزشمنده. رمان درست خلاف این رو میگه. رمان میگه هر فردی، هر انسانی اگر درش نیک بنگریم زندگیش پیچیدگی ها و ظرافت ها و زیبایی ها و زشتی هایی داره که ترکیب اونها یک قصه گویا و گیرا رو تشکیل میده. توتالیتریزم بر مسخ فردیت و تبدیل فرد به یک جزء ناشناختنی از یک جمع خیالی مستقر هست، یعنی مثلا امت، یعنی مثلا طبقه کارگر، یعنی مثلا ملت آلمان در نازیسم، در حالی که رمان بر فردیت هم راوی به عنوان نویسنده و هم بر فردیت شخصیت‌هایی که زندگیشون توصیف شده مستقر. به همین خاطر استالینیسم و تجربه شوروی عملا رمان رو همونطور که فرمودید کشت و رمان هم البته تنها فرم ادبی نبود که کشت، ولی شاید رمان بزرگترین ضربه رو دید، برای اینکه همونطور که فرمودید قرن 19 هم روسیه به راستی یکی از قله‌های رمان نویسی جهان رو تشکیل میداد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 10